پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درست دو قدم مونده به انتهای کوچه پاییز، با فنجانی چای داغ در دست برای چند دقیقه می ایستیم، گفتگوی می کنیم و بعد به سمت کوچه زمستان قدم بر می داریم. هرچند این مقدمه برای عزیزانی که در نیمکره شمالی مثل ایران عزیزمون زندگی میکنن مصداق داره، اما این بار تو قلبم از شنوندگانی که مثل خود من در نیمکره جنوبی زندگی میکنن اجازه گرفتم تا صحبتام رو با این مقدمه آغاز کنم. در 29مین روز از آذر ماه 1399 خورشیدی که برابر هست با 19 دسامبر 2020 میلادی، من بهمن یزدانی از اعماق قلبم، قلبی که تپیدنش با ضرب آهنگ نبض شماها کوک شده، به شما سلام میگم و در خدمتتون هستم در 45 دقیقه پیش رو با مجموعه برنامه های شنبه پرژن بی ام اس. همگی بسیار خوش اومدید. نامه ای دیگه از مجموعه نامه های بدون تمبر، بدون تاریخ، داستان ما و گفتگو در قرنطینه، پذیرایی صمیمانه و صادقانه ما هست از شما عزیزان، به این امید که میزبانان خوب و سربلندی برای شما باشیم. قدم زدنمون رو با هم ادامه میدیم. دستم رو به سوی شما دراز میکنم، دستتون رو میگیرم و با هاتون ره سپار میشم به سمت اولین منزل از منزلگاه های سر راه سفر امروزمون که اولین بخش از ناممون هست. بفرمایین، خواهش میکنم.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه
همیشه.
اما در عالم خیال
نامه
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی،
نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
عمو مهدی عزیز و پریادگار سلام. امیدوارم حالتون در عالم بالا خیلی خوب باشه و شادی روح شاعرانتون را از عالم پاک مدام به قلب ما در عالم خاک سرایت بدین. هنوز یک سال هم نشده که شما از این عالم رفتین و به قول خودم از پرنده به پرواز تبدیل شدین، اما جای شما برای من و قطعاً بسیارانی چون من خالیه. من خیلی سال بعد از آشنایی با شما از طریق یکی از کتاب هاتون متوجه شدم که شما سراینده یکی از ترانه های معروف و ماندگار ایران هم هستین. ترانه ای که من هم مثل خیلی از ایرانیان دوستش می دارم و باهاش افکار و عواطفم رو غنی تر کردم. حس فوق العاده ای داشتم وقتی فهمیدم سراینده ترانه گل یخ که کوروش یغمایی عزیز روش آهنگ ساخت و به زیبایی اجراش کرد شما هستین عمو مهدی. قمیون دوتا چشمون قشنگت لونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دوتا چشمای سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه و ادامه داستان. یاد اون خاطره افتادم که یک جایی تعریف کردین اونی که یک روز بعد از فراگیر شدن این ترانه سوار ماشین یکی از دوستانتون بودین و اون بر میگرده به شما میگه ترانه گل یخو شنیدی؟ به این میگن شعر. اگه راست میگی و ادعات میشه اینطوری شعر بگو. و وقتی متوجه میشه که خود شما سراینده اون ترانه هستین، اونقدر دست پاچه میشه که کنترل فرمون ماشین رو از دست میده. و حالا این شما و این داستان ما.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم
و من هاله فیروزیان. این سری از برنامه داستان ما دو قسمت داره و دو مهمان عزیز داریم، فرخنده و امیر، زوج دوست داشتنی و مهربونی که ما رو شریک خاطرات و تجربیاتشون میکنن.
امروز حاله و من اومدیم خونه این زوج که از اعضای شاخص و فعال محلشون هستن و هر جا که به وجودشون احتیاج باشه در صحنه حاضرن. خب وقت غنیمته و میدونم این دو جوان عزیز حرفای زیادی برای گفتن دارن، پس بریم و شنوندهشون باشیم.
فرخنده جان، امیر عزیز، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. لطف کنین خودتون رو برای شنونده های ما معرفی کنین.
ممنون از دعوتتون و خوشحالم که تو برنامه داستان ما شرکت میکنم. فرخنده هستم، در کشور ایران و شهر شیراز در یک خانواده بهایی متولد شدم. 7 سال پیش با امیر ازدواج کردم. الان هم به تدریس زبان انگلیسی مشغولم.
بسیارم عالی. امیر جان شما خودتو معرفی کن.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. خوشحالم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا تو برنامه خوبتون باشم. من امیر هستم، 38 سالمه، در شهر اهواز، یکی از گرمترین شهرهای ایران، توی خانواده مسلمان به دنیا اومدم و تقریباً بلافاصله بعد از تولد من جنگی بین ایران و عراق شروع شد که متاسفانه خیلی از فامیل من رو مقصر این جنگ میدونن.
از مسبب جنگم مشخص
شد. ولی خب متاسفانه تاثیرات این جنگ هنوز که هنوزه گاهی با من هست و فکر میکنم با خیلی از افرادی که تجربه جنگ رو دارن. امیدوارم که از این به بعد توی دنیا شاهد صلح باشیم.
ایشالله که در سراسر دنیا فقط صلح و اتحاد و دوستی انسانها رو ببینیم
به امید اون روز. خب بچه ها، شما دو خانواده با اعتقاد و بینش کاملا متفاوت داشتین و در اون محیط رشد کردین. در مسیر ازدواجتون احیانا به چالش و مشکلی بر نخوردین؟ فرخنده جان،
خوشبختانه من و خانوادم هیچ مشکلی با ازدواجم با شخص غیر بهایی نداشتیم. مهمتر این که این چنین ازدواجی هیچ منافاتی هم با دیانت بهایی نداره.
خب امیر جان شما چطور؟
دوست دارم قبل از این که در مورد چالش‌های ازدواجمون صحبت کنم یه مقدار به عقب‌تر برگردم و از دلایلی بگم که من رو تو این مسیر ثابت قدم نگه داشت. راستش وقتی اولین بار با فرخنده جان روبرو شدم احساس تفاوت‌های زیادی بین فرخنده عزیز و دیگر افراد داشتم. با توجه به تربیت خانوادم، دایره دوستی من معمولاً شامل افراد با خصوصیات اخلاقی پسندیده بوده و هست. اما تفاوت‌هایی که در فرخنده جان می‌دیدم، با داشتن تمام خصوصیات مثبت، یک حس آرامش و یک متانت خاص رو درش می‌دیدم.
بله، ما هم کاملاً این حس آرامش رو از فرخنده جان می‌دیدیم.
خیلی ممنون.
و همینطور یه نوع همراهی متفاوت که به من این حس رو میداد که انگار سالهای سال فرخنده جان رو میشناسم و از طرفی اون خنده های عمیق درونیش و اون سرور درونیش که نشون از حکایت های بسیار داره. بگذاریم. بعد از مدتی خیلی اتفاقی از جایی با دیانت بهایی آشنا شدم و همزمان متوجه شدم که فرخنده عزیز هم در یک خانواده بهایی رشد کرده. و همینطور شنیدم که خانواده اون از طرف حکومت چه مشقاتی رو همواره متحمل شدن. بعد از اون بود که تلاش کردم هم دیانت بهایی رو بیشتر بشناسم و هم با فرخنده عزیز ارتباط نزدیکتری داشته باشم که برایند اینها من رو مصمم به ازدواج با فرخنده جان کرد. اما برگردیم به سوالمون، به مسائل و چالش هامون. راستش خانواده من و بیشتر پدر و مادرم که انسانهای بسیار صالح و درستکاری هستند، سعی داشتن که ما فرزندانشون هم مسلمان و دیندار باشیم و این مسئله که تنها پسرشون رو همراه و همسر فردی با باوری غیر از اعتقادات اسلامی ببینن طبیعتاً براشون خیلی سخت بود. اون هم فردی از دیانت بهایی که از نظر اونها و متأسفانه بسیاری از شیعیان ایران، البته شاید به خاطر بی اطلاعیشون، حتی به عنوان یک دین رسمی شناخته نمیشه. میدونید ازدواج یک مرد مسلمان با دختری از دیانت بهایی از لحاظ قوانین رسمی کشور و احکام دیانت اسلام جایز نیست و مجازات‌های سختی داره.
فرخنده جان، امیر به احکام ازدواج از نقطه نظر دیانت اسلام اشاره کرد. امکانش هست یکم برامون از احکام دیانت بهایی در خصوص ازدواج بگی؟
بله حتما. ازدواج در دیانت بهایی محدود به دین و آیین افراد نیست. یک پیوند روحانیه که در نهایت میتونه منجر به ترقی روحانی دو نفر بشه. حضرت عبدالبها یک بیانی دارند در این رابطه می‌فرمایند: در بین بهایان مسئله ازدواج این است که زن و مرد باید جسمن و روحن متحد باشند و حیات روحانی یکدیگر را ترقی دهند. همونطور که اشاره کردم در دیانت بهایی هیچ منعی برای ازدواج با شخص غیر بهایی وجود نداره. به نوعی این چنین ازدواجی حتی میتونه باعث انس و الفت و در نهایت اتحاد بین انسانها با تفکرها و گرایش‌های مختلف بشه. البته یکی از احکام بسیار مهم ازدواج در دیانت بهایی علاوه بر همون میل و خواسته قلبی زن و مرد، رضایت والدین هر دو طرفه و من بسیار خوشحالم که امیر در عین عشق و علاقه‌ای که به من داشت تمام سعی و تلاشش رو برای جلب رضایت والدینش انجام داد.
براو به امیر.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، دستانی بی قفل و دست بند، دنیایی غرق شد. موج امید را تا دریا بکش، آبی سخ را تا آسمان، ترهی از خورشید بر بوم شب بزن.
امیر راجع به مشقاتی که خانوادت متحمل شدن برامون گفت. میتونی در این خصوص یه ذره بیشتر برای ما صحبت کنی؟
بعد از تغییر حکومت ایران 40 سال پیش، فشارها از سوی حکومت ایران به جامعه بهایی خیلی زیاد شد. اینطور که من شنیدم، تاریخم گواهی میده، هر روز تعداد زیادی از بهایی‌ها رو به خاطر ایمان و اعتقادشون مورد آزار و اذیت قرار می‌دادن و خیلی‌ها رو هم روانه زندان می‌کردن.
همین وضعی که هنوز هم ادامه داره.
بله دقیقاً. و مسلماً خانواده من هم از این اوضاع مستثنا نبوده و نیستن. یه نمونه‌شم برمیگرده به همون بگیر و ببندهای اوایل سال 60 و 61 که زمانی که مادرم من رو باردار بود به همراه پدر و برادر و خواهرم که اون موقع 4 سالش بود روانه زندان شدن.
مادر باردار رو با کودک 4 ساله زندانی کرد.
خیلی غم انگیزه واقعا، ناراحت کننده.
متاسفانه همینطوره. حتی به مادرم اجازه ندادن که خواهرم رو به همسر برادرم بسپارن و گفتن که این بچه هم باید بیاد زندان که ادب بشه. و خواهرم صحنه‌های دردناکی رو توی زندان دید و متاسفانه اون خاطرات برای همیشه در ذهنش نقش بسته. در کل خانواده‌ام دوران خیلی سختی رو تجربه کردن و بعد از اون دوران زندان اموالشون هم مصادره میشه و پدر و برادرم از کارشون اخراج میشن. ولی دوست دارم بدونین که با پشتوانه آموخته‌ها و اعتقادات قویشون و اون روح تعالیمی که در خانواده مون جاری بود تونستن به این بی‌عدالتی‌ها غلبه کنن و احساس میکنم که خانواده‌ام هیچ تعلق مادی و دنیوی نداشتن و یه ارزش‌های والاتری رو مد نظرشون قرار داده بودن. ارزش‌هایی مثل صداقت، درستکاری، خیرخواهی و همین عدم تعلقات دنیوی تونست از خانواده من انسان‌های قوی و محکم بسازه.
بله، و همین جاست که ما به اهمیت بُعد روحانی در رشد خانواده کاملا پی میبریم
و اینکه چجوری میتونه انسانها رو قوی کنه و در برابر مشکلات محکم نگه داره.
کاملا درست.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگا رنگ از آزادی، با دستانی بی قفل و دستبند، دنیایی قدر شادی.
خب امیر، گفتی یه جایی که یه آرامش خاصی در فرخوندش، یه سروری، همونی که برای ما هم کاملا ملموسه و
یه سرور درونی،
آره، یه شاخصه برای فرخونده واقعا. فکر میکنی حالا که بیشتر با فرخونده و باورهاش و اعتقاداتش آشنا شدی، اون آرامش و سرور رو در
از
چی
از کجا نشأت گرفته میشه؟
خیلی سوال جالبیه. وقتی من بیشتر با فرخونده جان و خانواده ایم آشنا شدم، دیدم که این آرامش و سرور درونی در اعضای خانواده فرخونده هم مشهوده و از طرفی وقتی از گذشتهشون شنیدم که به خاطر ایمان و ایقانشون چطور مورد ظلم قرار گرفتن، متوجه شدم که تمام این سختی ها نه تنها اونها رو از پا ننداخت، بلکه باعث شد که این خانواده یه نگاه فراتر از بُعد مادی و دنیوی به زندگی داشته باشن و در واقع از اون چه به غیر از اراده الهی بود به شکلی منقطع بشن، و این انقطاع بهشون این فرصت رو داده تا بتونن در لحظه حال زندگی کنن، نه در گذشته باشن و نه نگرانی و دغدغه فردا رو داشته باشن. از طرفی ارتباط اونها با آثار و الواح این قوت قلب رو بهشون داده که باور داشته باشن یه دست قوی همیشه همراه و پشتیبان اونها هست. من فکر میکنم این حال خوب فرخنده جان نتیجه اون فضای معنوی و روحانیه که اون از کودکی درش رشد کرده، به صورت یک سرور درونی و یک آرامش بیرونی بروز داده.
بچه‌ها، تا الان داشتین از چالش‌های قبل از ازدواجتون صحبت می‌کردین. حالا می‌خوام ببینم بعد از ازدواج آیا تو زندگی مشترکتون چالش و سختی داشتین یا نه؟
خیلی از دوستا به ما لطف دارن و معتقدن که ما زوج موفقی هستیم. در واقع ما سال اول ازدواجمون که خیلی از زوجها فکر میکنن شیرین ترین دوران ازدواجه، برای ما پرچالش ترین و سخت ترین سال بود. فکر میکنم تفاوتها خودشون رو تو همون سال اول نشون میدن و من یادمه که خیلی با هم اختلاف نظر داشتیم.
طبیعی هم هست دیگه، بالاخره دوتا آدم با دوتا نظر کاملا متفاوت،
اعتقادات مختلف،
اعتقادات مختلف، میخوام با هم زیر یه سقف زندگی بکنن.
دقیقاً. بله. بعد از یه مدت متوجه شدیم که مشکلات داره ما رو از هم دور میکنه. به این نتیجه رسیدیم که مشکلات هم میتونه آدم‌ها رو از هم دور بکنه، هم میتونه اونها رو به هم نزدیک کنه. بنابراین از اون به بعد به جای اینکه وقتی با یه مشکلی روبرو میشدیم همدیگر رو مقصر بدونیم و از هم خورده بگیریم، به هم کمک کردیم و به هم قوت قلب دادیم. اینطوری ناخودآگاه به رشد و ترقی همدیگه هم کمک کردیم. بعضی از زوجها رو میبینیم که از ترس یک نواخ شدن برای همسرشون به چهرهشون نگاه میزنن و حتی هر از گاهی این نگاه رو هم عوض میکنن. در واقع هیچ وقت خود واقعیشون نیستن. اما وقتی که هر دوشون در مسیر رشد قرار بگیرن، دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نیستن و نمیتونن برای هم یک نواخت و خسته کننده باشن.
در واقع با هم دیگه در مسیر رشد قرار بگیرن.
دقیقاً. میدونید خانواده مثل یک موجود زنده تازه متولد شده میمونه که به مراقبت و تربیت احتیاج داره که رشد کنه.
کاملا درست.
و اگه بخوام در مورد مسیر رشدی که من و امیر درش قرار گرفتیم صحبت کنم، همین فعالیت‌های جامعه سازی مثل حلقه‌های مطالعه روحی، مثل جلسات جوانان، این جور فضاها به رشد ما خیلی در این زمینه کمک کرد.
دقیقاً. منم در تکمیل حرف‌های فرخنده جان می‌خوام بگم همونطور که می‌دونید انسان سه بُعد روحانی، انسانی و جسمانی داره و از نظر دیانت بهایی هم هر سه بود به یک اندازه قابل اهمیت هست و باید به سمت تعالی حرکت کنه. مسلماً رشدی که ازش صحبت میکنیم باید هر سه جنبه رو در بر داشته باشه و بتونه از ما انسان بهتری بسازه.
خیلی ممنون. مرسی.
مرسی. ممنون. متشکرم.
شنونده‌های خوب ما، امیدوارم تا اینجای صحبت‌های فرخنده و امیر نظرتون رو جلب کرده باشه. همونطور که گفتیم این گفتگو ادامه داره و ما در قسمت بعدی شنونده ادامه اون خواهیم بود.
کوروش، من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. هر دوتاشون تو شرایط بسیار سختی رشد کردن. یکی از بدو تولد با بی‌عدالتی و ظلم حکومت مواجه شده و دیگری تا چشم دنیا باز کرده جنگ و جدال رو دیده. هر دو نفرشون مجبور به مهاجرت از شهری به شهر دیگه شدن. البته همونطور هم که خودشون اشاره کردن، یاد گرفتن که چطوری بر چالش‌ها غلبه کنن و در مسیر درست قرار بگیرن.
به نکته‌های جالبی از حرفاشون اشاره کردی. منم از صحبتاشون به لزوم وجود دین در تربیت پی بردم. با توجه به اینکه از دو نوع دیدگاه روحانی متفاوت برخوردار بودن، ولی تأثیر دین رو در روند مثبت رشد و بلوغ فکریشون دیدیم.
کاملا مشخص بود.
برای همینه که اصل یگانگی ادیان بیان میکنه که تمام ادیان در حقایق بنیادین و اساسی مشترک هستن و اگرم تفاوتی بینشون باشه، به ویژه در حوزه آداب و رسوم اجتماعی، رو میشه به شرایط و نیازهای مختلف هر زمان نسبت داد.
دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه براتون جالب و آموزنده بوده باشه. با هم منتظر میمونیم تا در برنامه بعدی داستان ما ادامه صحبت‌های فرخنده و امیر رو بشنویم. در آخر یادآور میشم که برنامه‌های ما رو میتونین از تارنما، تلگرام و ساوندکلاود پرژن BMS بشنوید و همینطور میتونین پادکست برنامه ها را از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگر پادکست برنامه های ما رو شنیدین و خوشتون اومد به ما امتیاز بدین. راستی عزیزان، فراموش نکنین که اگه نظر و پیشنهادی داشتین و همچنین خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون شریک کنید، میتونید در @PersianBMScontact در تلگرام به ما پیام بدین. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
عزیزان مهربان و با وفا، در این قسمت از برنامه میخوام براتون یک شعر بخونم، یکی از سروده های خودم رو با نام آخرین برگ. یادتون هست اون داستانی که یک پیرمرد نقاش در یک شب طوفانی بارونی یک برگ رو روی دیوار به قدری استادانه نقاشی کرد که دختر کوچولوی بیمار همسایه از پنجره اتاقش صبح روز بعد اون رو یک برگ حقیقی تصور کرد و همین بهش انگیزه داد تا تسلیم نشه و به بیماری و ناامیدیش غلبه کنه. من سالها قبل با الهام از این داستان نوشته او هنری شعری نوشتم که اسمش رو هم مثل همین داستان آخرین برگ گذاشتم، البته با یک تفاوت بنیادین در مفهوم شعر. ممنون میشم گوش کنین. نه نیرنگی از رنگم، نه دروغی کشیده بر دیوار، برگی حقیقیم که در این خزان خشن از سرما سرخ شده است و باد پرسوز تیز در رگبرگ هایش پرزوزه میوزد. در این زلزله رگبار و باد آوار برگ است که بر سر خاک خراب میشود و عصمت شاخه های عریان شده است که بر باد میرود. من اما هنوز تن تکیده ترکه ام را ترک نکرده ام، من که چشمنداز کوچک پنجره بسته تو ام. صبح فردا پنجره را که باز کنی مرا خواهی دید چسبیده بر ترکه ترک خورده خیش. بر زمین نخواهم افتاد چرا که خالق مهربانم در لحظه تولد رستنگاه مرا بر شاخه بوسیده است. شما رو به شنیدن قسمت دیگه از برنامه گفتگو در قرنطینه دعوت میکنم.
ما بهایان نسبت به مشکلات دنیا بی تفاوت نیستیم.
گفتگو در قرنطینه.
بابا بزرگ کجا بودین؟ دیر کردین.
دیر کردم؟ مگه قرارمون ساعت 10 نبود؟
ساعت نگاه کنین 10:01 است.
خب از حقوقم کم کن. داشتم از تو اتاقم می آمدم بیرون که دیدم عینکم تمیز نیست. تا دستمال عینکم را برداشتم و تمیزش کردم دیر شد.
آخه شما انقدر دقیقین که من می ترسم 1 دیر آماده بشم. هر موقع میام شما صاف و صوف اینجا نشستین. بکنیم بابا بزرگ. بریم سر موضوع قبلیمون که چرا ما بهایا تو سیاست دخالت نمی کنیم.
باشه. با امروز میشه 7 جلسه. تو این 6 جلسه صحبت ها برات کافی نبود؟
اتفاقا خیلی چیزا برام روشن شد.
مثلا؟
من میگفتم اگه وارد سیاست بشیم و بریم پست های مهم سیاسی مثل وزارت و وکالت مجلس و اینطور پست ها رو بگیریم، میتونیم عقیده خودمونه که بهش ایمان داریم به صورت قانون در بیاریم و کمکی به اصلاح جامعهمون بکنیم. ولی؟ از صحبتامون به این نتیجه رسیدیم که رفتارهای سیاسی، فکرهای سیاسی با معتقدات ما جور در نمیاد. ما همه مردم دنیا رو مثل خودمون میدونیم. هر تصمیمی میگیریم باید به نفع همه باشه، نه تنها خودمون.
آفرین، موضوع خوب برات جا افتاده. منظورت از این که به نفع همه باشه این همه کیه؟
خب معلومه، همه مردم دنیا.
احسنت، همه مردم دنیا. من اگه توی مملکتی در کنار تصمیم گیرنده های مملکت قرار بگیرم، وقتی بر اساس معتقدات بهایی حرفی بزنم، از نظر اونا حرفای من عجیب و غیر قابل باوره. هر حکومتی میخواد اول به نفع طرفداراش، بعد به نفع سایر هموطناش تصمیم بگیره. اگه با کشوری هم همپیمان شد، قرارداد رو زیرکانه به نفع خودش میبنده.
اون یکی هم به نفع خودش.
احسنت. توی یک قرارداد دوستانه بین دو یا چند کشور، هر کس به فکر منافع خودشه. تمام دوستی های بین کشورها بر اساس منافع شخصی هر کشوره. هر موقع منافعشون از هم جدا شد، طبیعیه که اون دوستی متوقف میشه. حتی ممکنه کار به دشمنی و جنگ هم بکشه.
اوف، این سیاست چقدر بده.
بله، تو میگی بده. تو دیدت جهانیه. تربیت بهایی میگه باید همه ی عالم رو دوست داشت. ولی از نظر اکثریت مردم، این رفتارهای سیاسی پذیرفته شده است. حتی هوشمندان و زیرکان هم هست. اصلا درس سیاست میخونن که چطور منافع کشورشون رو حفظ کنن. فقط منافع کشور خودشون.
تو این مدت که راجع به دخالت نکردن بهایی تو سیاست با هم صحبت میکردیم، خیلی دلم میخواد به اخبار نگاه کنم. ولی واقعا ناراحت کننده است وقتی میبینی آدم ها چقدر خودخواهن. مثل دوتا بچه که سر عروسکشون دعوا میکنن، این میگه این منطقه مال منه، اون میگه مال منه. چقدرم آدم کشته میشه.
تو چه کار خوبی میکنی که به اخبار دنیا توجه میکنی؟ ببین، آخر جنگ معمولا صلحه، ولی داغی که بر دل مادرها و پدرها میمونه پایانی نداره. امروزه بشر از یک طرف حس میکنه که دیگه منافعش در منافع دیگران گره خورده، از طرف دیگه هنوز به اون بلوغ نرسیده که برای اتحاد و الفت و یگانگی قدم برداره. اتحاد مشروط به منافع خودش، اگر نه اتحاد بی اتحاد.
همه جا خشونت، همه جا درگیری و جنگ.
درسته، تأسف باره. حالا خیلی از کشورها یاد گرفتن خودشون با کشوری دیگه وارد جنگ نشن. به گروه هایی که با دولت اون کشور مخالف هستن کمک های نظامی میکنن تا اونها برای منافع اینا بجنگن. بعدم وقتی این مخالفین تونستن به هدفشون برسن، میشن مطیع و فرمانبردار کشوری که ازش حمایت کرده. فهمیدی چی شد؟
اوف، خسته شدم از صحبت کردن درباره جنگ. میشه موضوع رو عوض کنیم؟
چرا نمیشه نوه گلم؟ البته که میشه، ولی اول باید یه قولی به من بدی.
چه قولی؟ فشار خونتون رو بگیرم؟
نه، صبح بابات گرفت، خوب بود. یه چایی از اون چایی‌های اصیل گیلانی برام بیار.
چشم، مامان داره اشاره میکنه که چایی حاضره.
پس برو بیار دیگه، چرا معطلی؟
آخ، پشتم درد گرفت بابا بزرگ.
به به، عالی بود. به این میگن چایی خوشرنگ و خوشبو با عطر طبیعی. از صحبتها درباره جنگ و سیاست خسته شدی؟
آره.
روح لطیف و پاک تحمل این کثیفی ها رو نداره. هر کس که خودشو آلوده به نفت طلبی و خودخواهی نکرده باشه مسلماً از این حرفا خسته میشه. بزرگ و کوچیک هم نداره.
درسته.
تو میدونی که یکی از دستورات حضرت بهاءالله به ما اینه که جوهر لطافت بین بندگان باشیم.
آره، تو درس اخلاق خوندین.
به نظر من این لطافت به موارد متعددی مربوط میشه. مثل نظافت و پاکیزگی، مهربانی، لطافت در گفتار، لطافت در کار، لطیف برخورد کردن با زیردست، خوشبو و معطر بودن، لطافت در کارهای هنری، لطافت در تدریس کردن و تعلیم و تربیت و خیلی موارد دیگه. یعنی وقتی می‌فرمایند جوهر لطافت باشید بین مردم، میشه گفت این تعلیم به تمام شؤون زندگی ما مربوط میشه.
یعنی لطافت کافی نیست، جوهر و اساره لطافت باشیم. لطیفه، لطیفه، لطیف.
آفرین. حالا به نظر تو اگه من اون شخصی باشم که بخوام دستور حضرت بهاءالله رو کامل اجرا کنم، میتونم وارد عرصه سیاست بشم؟
سیاستی که همش توش اختلاف و دعوا و رقیب کشیه.
میشه واردش بشم؟ خب مسلمه که نمیشه. پس چه کار میکنم؟
عطاشو به لقاش میبخشین.
آفرین. ولی این به اون معنا نیست که دست رو دست بذارم و هیچ خدمتی در راستای بهبود جامعه نکنم.
میشه چند تا نمونه بگین؟
نمیخوام شعارهای بزرگ بزرگ بدم. مثلا وقتی من مواظب مصرف پلاستیک باشم، یه چند تا کیسه پارچه‌ای درست میکنم و میرم باش خرید. یا تو مصرف آب صرفه‌جویی میکنم. اینها قدم‌های مثبت هر چه قدم که کوچیک باشه برای حفظ محیط زیسته.
چی میگین بابا بزرگ؟ الان کشورهایی هستن که مردمش به حفظ محیط زیستشون اهمیت زیادی میدن، ولی درگیر مسائل سیاسی و تظاهرات و خشونت هم هستن.
کاملا حرف درسته، ولی نذاشتی من حرفمو کامل کنم. منظور من اینه که برای بهتر شدن دنیا هر کس خودش باید از خودش شروع کنه. جدیداً این طرز فکر تو خیلی ها دیده میشه که میگن از خودمون شروع کنیم. وقتی من یاد بگیرم که در مقابل دنیا مسئولم و باید در اصلاحش تلاش کنم، بهترین روش شروع کردن از خودمه. وقتی من با کیسه پارچه‌ای برم خرید و نذارم فروشنده اجناس رو تو کیسه پلاستیکی بذاره، دیگران که شاهد هستن به تدریج روشون اثر میذاره. یا اینکه وقتی من بتونم بچه هامو طوری تربیت کنم که جهانی فکر کنن، مسلماً به سایر بچه های دیگه هم این فکر سرایت میکنه.
چطوری؟
الان نیاز دنیا اینه که جامعه بشری به سمت وحدت پیش بره. اگه من بچه هامو با بینش جهان دوستی تربیت کنم، بچه های من این طرز فکر رو به دوستا و همسن و سالاشون منتقل میکنن. اگه اونا تغییر 100% نکنن، ولی حداقل با این طرز تفکر آشنا میشن. بعد هم تجربه بهشون نشون میده که باید دنیا متحد بشه. دربارش فکر میکنن.
شما راجع به حفظ محیط زیست میگفتین. حالا اگه هر کس از خودش شروع کنه و یک کیسه خرید با خودش ببره، دنیا از این دردها و رنجها نجات پیدا میکنه؟
این یک قدمه. یادمه وقتی جوان بودم، تازه ازدواج کرده بودیم، تو کوچه زندگی میکردیم که یک درختم نداشت. یه باغچه های باریکی بود که گل و گیاه و درختی نکاشته بشه، ولی هیچ درختی نبود، هیچ گلی نبود. من دو تا سرو کاشتم، چند تا هم نهال رز جلوی خونه کاشتم. کاری هم نداشتم که خونمون اجاره ایه. اون خونه اول کوچه بود. همسایه ها که رد می شدن می دیدن. بعد دیدم همسایه ها یواش یواش هر کدوم به سلیقه خودشون درختی و گلی و گیاهی کاشتن. وقتی از اون کوچه می رفتیم، درخت ها بزرگ شده بودن و فضای قشنگی درست شده بود.
چه جالب!
مسلماً همه همسایه ها می دونستن که گل و درخت محله رو خوشگل می کنه. ولی کسی به فکرش خطور نکرده بود که این کار رو بکنه. فکر می کردن که دیگری باید براشون بیاد بکاره. وقتی من این اقدام رو کردم، بدون اینکه به کسی بگم شما هم خوبه یه چیزی بکارین، یادآوری شد واسه شون و اقدام کردن. نمیدونی تابستونا چقدر وجود این درخت ها مؤثر بود. جالبه که چند تا از کسایی که درخت کاشتن مثل من مستأجر بودن. مطمئنم اگه جای دیگه هم برن که ببینن محلشون باید تغییر کنه، اقدام میکنن.
ولی خب اینا مسائل ظاهریه، تمدن ظاهریه. چطور میشه مردم و لطیف و بعد جهان دوست بار آورد؟ این تغییر سختیه.
بله سخته. تغییر فرهنگ سخته، خیلی خیلی. ولی وقتی من مثلا با مردم لطیف برخورد کنم، تو محیط کارم، با کارمندم، با کارگرم، با لطافت صحبت کنم، خود به خود این لطافت رو به دیگران منتقل می کنم. این در رفتار اونها تأثیر می ذاره. گرچه ظاهرن فقط لطیف صحبت کردنه، ولی احترام به هم نوع و عشق به هم نوع پشتشه. عشق به همه مخلوقات عالم. وقتی که من با طبیعت لطیف برخورد بکنم، با مخلوق خداوند با لطافت برخورد کردم.
چند وقت پیش من و ماما رفته بودیم خرید، خانم فروشنده عصبانی بود و با تندی حرف میزد. مامان بهش گفت دخترم، مثل اینکه امروز خیلی خسته شدی، حتما مشتریهایی مثل من که تو رو ناراحت کنن زیاد داشتی. یه دفعه حالش عوض شد و لبخند زد و معذرت خواهی کرد. 100 بار معذرت خواهی کرد.
پس اون خانم فروشنده طعم خوش لطافت رو چشید. مسلماً به دیگران هم منتقل میکنه. خب میخوای صحبتمونو بذاریم واسه بعد؟
باشه خوبه.
زمان زمان شنیدن قسمت دوم از نامه امروزه. و اما در ادامه نامه دلم میخواد به آغاز آشنایی خودم با شما اشاره کنم. من سالها قبل در نمایشگاه کتاب تهران کتاب یک هفته با شاملو رو که شما نویسندش هستین رو خریدم و خوندم و کیف کردم. چه کار خوبی کردین که اون یک هفته ای رو که در وین اتریش میزبان احمد شاملو، آیدا و همچنین محمود دولت آبادی عزیز بودین رو ثبت و خاطراتتون رو با ما قسمت کردین. یه جایی از کتاب می نویسین: صبح روز بعد از رسیدن مسافرها، وقتی از بالای پله‌ها شاملو رو روی کاناپه اتاق نشیمن تماشا می‌کردم، توی دلم از خودم پرسیدم منادی عشق در خانه من؟ می‌خوام براتون بگم 3 سال بعد از نوشتن این خاطرات، وقتی برای حدود 1 ساعت در شهرک دهکده کرج مهمان احمد شاملو بودم، بلا فاصله یاد شما و یاد این جمله کتابتون افتادم و توی دلم از خودم سوال کردم من در خانه منادی عشق؟ حقیقتاً یادش بخیر. انتخاب بخشی از کتاب برای من حقیقتاً کار سختیه، به این خاطر که از قسمت به قسمت نوشته هاتون لذت بردم و چیز یاد گرفتم، اما به دلیل زمان کوتاهی که در اختیار دارم اون بخشی رو انتخاب میکنم که شب قبل از بازگشت میهمانان عزیزتون به ایران با آیدا صحبتتون گل انداخته بود. یادتون هست وقتی ازش سوال کردین که آیا نامه هایی که شاملو به اون نوشته رو هنوز داره یا نه چه جوابی بهتون داد؟ حتما خاطرتون هست. بذارین این چند جمله رو برای شنونده های عزیزمون عیناً از روی کتابتون بخونم. عمو مهدی، آن نامه ها را داری؟ خودمانی مهدی جان، سوال از این بیمزه تر نداشتی بکنی؟ آن نامه ها سرگذشت من است. دلت نمی کشد آنها را جمع و جور کنی به شکل کتابی درش بیاری؟ قصه جمع و جوریش را نخور، اما فکر چاپشان را هم نکن. چاپ کردن آنها مثل لخت شدن بر سر یک چهار راه است. بعضی چیزها یک امر کاملا شخصی است، مثل اسمت. و ادامه گفتگو. اون روز شما نتونستی آیدا رو برای چاپ اون نامه ها مجاب کنی عمو، اما آیدا بالاخره این از خود گذشتگی بزرگ رو به خرج داد و در نهایت دریادلی به چاپ اون نامه ها رضایت داد و امروز کتابی با نام مثل خون در رگهای من حتی در کتاب خونه کوچیک من در این سوی دنیا هم وجود داره. کتابی ارزشمند که دوستی ارزشمند به همراه مسافری ارزشمند از ایران برام سوغات فرستاد. نامه آینده در ارتباط با آیدا و این کتاب خواهد بود. فرصت گفتگو رو به انتهاست عمو مهدی عزیز. بهترین ها رو در عالم بالا برات آرزو دارم و شفاعتی شاعرانه رو ازت تقاضا میکنم، به این امید که بتونم و بتونیم بیشتر با تو و آثار تو آشنا بشیم. با عشق و ارادتی جاودانه به پیشگاه عالی جناب مهدی اخوان لنگرودی، شاعر، ترانه سرا، مترجم و داستان نویس ایران زمین. بهمن و دوستانش در پرژن بی ام اس. دوستان خوب من، فرصت زیادی برای حرف زدن نیست، کما این که دست کم برای امروز کمی از گفتنی های دلم رو با دلتون در میون گذاشتم. رستنگاهتون رو بر شاخه محکم و قوی آرزو می کنم و روزها رو تا رسیدن به شنبه هفته آینده میشمرم. خداحافظ.